سلام، چقدر عالی که دوباره همراه ما هستید. راستش امروز یه برنامه بسیار ویژه برای شما تدارک دیدیم. قرار هست در این کاوش عمیق یه شیرجه حسابی بزنیم به درون انبوهی از اسناد فاش شده یه معماری‌های سخت افزاری، گزارش‌های مالی تکاندهنده و پرونده‌های حقوقی بی سابقه‌ای که به تازگی بیرون اومده.
سلام به شما. بله، واقعا منابعی که امروز روی میز ماست، از ده سوشال آن مین گرفته تا نوتبوک چک و ژاپن تایمز، همگی دارن یه داستان واحد و البته تا حد زیادی ترسناک رو روایت میکنن.
دقیقا. خب ماموریت امروز ما چیه؟ میخوایم اون زلزله 9 ریشتری که در مارس 2026 دره سیلیکون رو لرزوند زیر ذره‌بین ببریم، جایی که هوش مصنوعی، انحصارات غول‌پیکر شرکتی و یه جنگ سخت افزاری تمام عیار دارن دنیای گیمینگ سنتی رو نابود میکنن و نحوه تعامل شما با دنیای دیجیتال رو کلن تغییر میدن. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. از میون این حجم انبوه از اطلاعات فاش شده، واقعا از کجا باید به این طوفان نگاه کرد؟
خب راستش رو بخواید، وقتی تمام این گزارش ها رو کنار هم میذاریم، متوجه میشیم که ما با یه طوفان کامل و بی نقص روبرو هستیم. مسئله اصلا معرفی چند تا قطعه کامپیوتری جدید یا یه کنسول بازی نیست.
پس دقیقاً با چی روبرو هستیم؟
ما در حال تماشای یه تغییر بنیادی و تاریخی در زنجیره تأمین جهانی و اقتصاد مصرف کننده هستیم. دلم میخواد شما که دارید به این برنامه گوش میدید، در طول این گفتگو با یه دید کاملاً انتقادی به این تحولات نگاه کنید. ببینید، ما دیگه در اون دوران طلایی ارتقای ساده قطعات کامپیوترهای خونگی نیستیم. وارد عصر رقابت بی‌رحمانه بر سر بقای پلتفرم‌ها شدیم. همه چیز در حال تغییره و این تغییر از بنیادی‌ترین سطح، یعنی همون تراشه‌ای سیلیکونی شروع شده.
این دقیقاً همون جاییه که اسناد ما رو به یه مفهوم بسیار جالب و همزمان نگران کننده می‌رسونن. وقتی داشتم بخش اول این گزارش‌ها رو می‌خوندم، به پدیده‌ای برخوردم که منابع ما بهش میگن احتکار بزرگ. تشبیهی که تو متن استفاده شده بود واقعا تو ذهنم موند.
آها، منظورتون همون تشبیه موریانه هاست؟
دقیقاً. گزارش‌ها قول‌های فناوری مثل متا، اوپن ای آی و مایکروسافت رو دقیقاً به یه دسته ای از موریانه‌های گرسنه تشبیه کردن. گفته شده این شرکت‌ها در حال بلعیدن تمام منابع سیلیکون، ویفرهای خام و به خصوص تراشه‌های حافظه HBM هستند تا بتونن مدل‌های زبانی عظیم خودشون مثل GPT-5 و لاما 4 رو تغذیه کنن. ولی خب برای کسی که شاید خیلی درگیر جزئیات مهندسی نباشه، این حافظه‌های HBM دقیقاً چی هستن و چرا این موریانه‌ها دارن تمامشون از بازار جمع می‌کنن؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، کلمه HBM مخفف حافظه با پهنای باند بالاست. برای درک بهتر، حافظه‌های معمولی که تو کامپیوترهای فعلی شما وجود دارن رو مثل یه خیابون دو طرفه معمولی در نظر بگیرید. داده‌ها تو این خیابون رفت و آمد می‌کنن و سرعت قابل قبولی هم دارن. اما HBM مثل اینه که شما صدها بزرگراه چند بانده رو روی هم چیده باشید.
واو، صدها بزرگراه.
بله، مدل‌های هوش مصنوعی برای یادگیری و پردازش نیاز دارن تا کوهی از اطلاعات رو در کسری از ثانیه جابجا کنن و خب یه خیابون دو طرفه جوابگوی اونا نیست. به همین دلیل این موریانه‌های هوش مصنوعی تمام این بزرگراه‌ها رو پیش خرید کردن. حالا اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که چرا تولید کنندگان عظیم حافظه مثل SK هاینیکس و میکرون یا غول‌های تولید پردازش زنده مثل TSMC تایوان عملاً بازار مصرف کننده و گیمرها رو رها کردن.
یعنی میگی تولید قطعه برای گیمرها دیگه براشون سودی نداره؟ کلاً بی خیال ما شدن؟
دقیقاً، بحث سر یه اختلاف سود نجومیه. بیایید اعداد فاش شده رو بررسی کنیم. از یه منظر کاملا اقتصاد خرد، یه ویفر 3 نانومتری بی نقص، یعنی همون صفحات دایره شکلی که پردازنده ها روی اونا چاپ میشن، اگر برای سرورهای هوش مصنوعی آماده بشه، میدونید چقدر حاشیه سود داره؟ چیزی معادل 30,000 تا 50,000 دلار برای تولید کننده.
30,000 تا 50,000 دلار فقط برای یه ویفر؟
درسته. حالا فکر میکنید همون ویفر اگر برش بخوره و برای ساخت کارت گرافیک های گیمینگ استفاده بشه، چقدر سود خالص داره؟ چیزی در حد چند صد دلار. طبیعه که هیئت مدیرای وال استریت به مدیران اجرایی دستور دادن که تمام بودجه ها، منابع و خطوط تولید به صورت 100% به سمت هوش مصنوعی هدایت بشه.
خب اجازه بدید این موضوع رو برای شما که الان دارید به صدای ما گوش میدید ترجمه کنم. این اعداد برای شما چه معنایی داره؟ این یعنی پایان تلخ دوران سیستم‌های گیمینگ اقتصادی. اسناد صراحتاً نشون میدن که تا پایان همین سال 2026 کارت گرافیک‌های میان رده، مثلا کارت‌های کلاس 60 که همیشه انتخاب اول کاربران عادی بودن، قیمت‌های خواهند داشت که در گذشته فقط برای پرچم‌داران بازار پرداخت می‌کردیم.
درسته.
رویای اینکه یه نوجوان با پسنداز کار تابستونیش یه سیستم گیمینگ جمع کنه کلن داره تبدیل به یه سراب میشه. ما داریم به سمت دنیایی میریم که سخت افزار کامپیوتر به یه کالای کاملا لوکس تبدیل میشه.
همینطوره. و این یه بحران تورم مصنوعی که مستقیماً از دل همین احتکار بزرگ بیرون اومده. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. این کمبود شدید منابع و آتش سیری ناپذیر بازار هوش مصنوعی باعث شده تا شرکت‌های بزرگ سخت افزاری استراتژی‌های بسیار تهاجمی تری رو برای حفظ حاشیه سود خودشون در پیش بگیرن. وقتی بازار کوچیک میشه و قطعات گرون میشن، شرکت‌ها تلاش میکنن تا شما رو تو اکوسیستم خودشون حبس کنن. این موضوع ما رو به بخش بعدی گزارش‌ها هدایت میکنه، یعنی شکل‌گیری انحصارات جدید.
و چه انحصاراتی؟ گزارشی که از پردازنده جدید انویدیا یعنی مدل X1 منتشر شده واقعاً شگفت‌انگیز و تا حدی ترسناکه. اسناد نشون میدن که این پردازنده یه حرکت گازانبری کامل علیه معماری‌های سنتی X86 انجام داده، یعنی همون معماری که دهاست تو کامپیوترهای رومیزی ما استفاده میشه. انویدیا با استفاده از یه معماری پیشرفته آرم ظاهراً تمام گلگاه‌های سنتی کامپیوترها رو دور زده.
بله، اونها معماری رو از پایه تغییر دادن.
گزارش شده که اونها از یه استراتژی حافظه یک پارچه استفاده کردند و درگاه‌های سنتی PCI اکسپرس به طور کامل کنار گذاشته شدن. به جاش از یه مسیر داده اختصاصی به نام نسخه خونگی انویلینک استفاده کردند. برای کسانی که مهندس سخت افزار نیستن، این تغییر درگاه‌های مادربرد واقعا به چه معناست؟ اصلا چرا اینقدر مهمه؟
برای درک این موضوع بیایید درگاه‌های PCI اکسپرس رو مثل یه جاده خاکی شلوخ بین پردازنده مرکزی یا همون CPU و کارت گرافیک در نظر بگیم. این سیستم سالهاست داره کار میکنه، اما سرعت محدودی داره و همیشه منتظر رسیدن اطلاعاته. کاری که انویدیا با انویلینک خونگی کرده اینه که این جاده خاکی رو با یه قطار سریع‌السیر مغناطیسی و اختصاصی جایگزین کرده که فقط و فقط بین قطعات خود انویدیا حرکت میکنه.
آها، یعنی قطعات دیگه کاملا با هم سینک هستن؟
شبیه به کاری که اپل با پردازنده های سری M خودش کرد، به عنوان یه موجودیت واحد عمل میکنن. نتیجه این معماری اینه که تأخیر تو فریم‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی و فناوری DLSS 4.5 به زیر 1 میلی ثانیه رسیده. از نظر فنی این یه شاهکار بی‌نظیره.
اما حتما یه هزینه پنهان هم داره، مگه نه؟
دقیقاً همینه. این دستاورد فنی ما رو با یه خطر پنهان یا چیزی که اقتصاددان‌ها بهش میگن ریسک قوی سیاه روبرو می‌کنه. یه اتفاق غیر منتظره و ویرانگر برای بازار. ما با یه ابر شرکت روبرو هستیم که به طور همزمان قدرتمندترین پردازنده گرافیکی جهان، پلتفرم مسلط نرم افزاری یعنی کودا و حالا پردازنده مرکزی اختصاصی خودش رو به طور کامل کنترل می‌کنه.
این یعنی خلق یه اکوسیستم کاملا بسته؟
بله، یه باغ محصور یا همون والدن گاردن غیر قابل فرار تو دنیای PC گیمینگ. برای شما به عنوان یه مصرف کننده، این معماری جدید به معنای یه ارتقای اجباری پلتفرمه. یعنی دیگه نمیتونید فقط کارت گرافیک خودتون رو عوض کنید. شما مجبورید مادربرد، رم اختصاصی و پردازنده مرکزی رو یک جا و از یه برند بخرید.
اوه، این خیلی هزینه میبره.
طبق گزارش ها این رویکرد میتونه یه هزینه اضافی $1,500 به شما تحمیل کنه. این به معنای از بین رفتن کامل آزادی عمل شما در انتخاب قطعاته.
البته باید تأکید کنیم که ما اینجا اصلاً قضاوت نمی کنیم و صرفاً پیامدهای اقتصادی این گزارش ها رو بی‌طرفانه بازتاب می دیم. اما از نظر ساختار بازار این یه انحصار بی‌نقصه.
اتفاقاً این از بین رفتن آزادی عمل فقط تو دنیای کامپیوترهای شخصی رخ نمی ده. وقتی به سراغ بخش اسناد فاش شده شرکت سونی تو این گزارش ها رفتم، با یه استراتژی دوگانه و بسیار تهاجمی روبرو شدم. اونا قصد دارن کنسول پلی‌استیشن 6 رو با پردازنده‌های پیشرفته AMD Zen 6 و معماری گرافیکی RDNA 5 روی همون نود 3 نانومتری کمیاب عرضه کنن. اما چیزی که توجه منو جلب کرد اینه که اونا به جای تمرکز روی قدرت خام سخت افزاری، تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی ارتقای تصویر توسط هوش مصنوعی عصبی خودشون، یعنی PSSR، تا بتونن رزولوشن 4K رو با 120 فریم بر ثانیه اجرا کنن.
بله، این رویکرد جدیدشونه.
و یه بمب خبری دیگه هم تو این اسناد وجود داره، پروژه کنیس. ما درباره یه وسیله استریم ابری صحبت نمی کنیم. منابع میگن این یه کنسول دستی بومیه با 6 هسته پردازشی و 16 واحد محاسباتی که قرار بازی های سنگین پلی‌استیشن 6 رو به صورت محلی و با کیفیت 1080 پی اجرا کنه.
جاه طلبی سونی از نظر مهندسی واقعا تحسین برانگیزه، اما باید با بیطرفی کامل به ریسک های مالی و قانونی که تو همین اسناد اومده هم نگاه کنیم. تولید تراشه های 3 نانومتری تو شرکت TSMC با محدودیت های شدید روبروز. یادتونه همون موریانه های هوش مصنوعی که قبلا گفتیم؟
بله، که همه چیز رو میبلعیدن.
دقیقا، اونا اینجا هم تاثیرشون رو میذارن. تحلیلگران تو منابع ما پیش بینی کردن که این محدودیت و هزینه های بالای سیلیکون میتونه قیمت عرضه کنسول های جدید سونی رو به شکل بی سابقه ای افزایش بده و به محدوده 699 تا 899 دلار برسونه. اما بعد تاریکتر ماجرا فشارهای قانونی عظیمی هست که روی اونا وجود داره. گزارش ها نشون میده سونی در حال حاضر با یه دعوای حقوقی عظیم و 2.7 میلیارد دلاری تو اتحادیه اروپا و بریتانیا مواجه هست.
دلیل این شکایت‌های چند میلیارد دلاری چیه اصلا؟
اتهام اصلیشون تحمیل مالیات 30% انحصاری تو پلی استیشن استور هست. شاکیان معتقدن این شرکت در حال استثمار مصرف کنندگانیه که به دلیل بسته بودن سیستم کنسول هیچ راه قانونی و جایگزین دیگه‌ای برای خرید بازی‌های دیجیتال ندارن. وقتی شما تنها مغازه داره شهر باشید، میتونید هر قیمتی روی اجناستون بگذارید و قانونگذاران اروپایی معتقدن این رویه باید متوقف بشه.
اوه، و این دقیقاً جاییه که گزارش روزنامه ژاپن تایمز اوضاع رو برای ما به عنوان مصرف کننده از اینم ترسناکتر میکنه. طبق این گزارش، واکنش سونی به این فشارهای مالی و احتمال از دست دادن اون حاشیه سود 30% چیه؟ اونا دارن یه الگوریتم رو برای قیمتگذاری موجی یا قیمتگذاری پویا تست میکنن.
بله، و اجازه بدید این مورد رو دقیق تر باز کنم، چون مستقیما روی جیب شما تأثیر میذاره. الگوریتم قیمتگذاری موجی سیستمی شبیه به کاری که اپلیکیشن‌های درخواست خودرو زمان بارندگی یا ترافیک انجام میدن و کرایه رو دو برابر میکنن. اما اینجا هوش مصنوعی بسیار هوشمندتر و تهاجمی‌تر عمل میکنه. این سیستم پروفایل شخصی شما، منطقه جغرافیایی، زمان دقیق ورودتون به فروشگاه و از همه مهمتر تاریخچه و میزان وفاداریتون به یه بازی رو به دقت بررسی میکنه.
وفاداری به بازی؟ چطوری؟
فرض کنید شما گیمری هستید که از 10 سال پیش تمام نسخه‌های بازی گاد آف وار رو همون روز اول عرضه خریدید. این الگوریتم علاقه شدید شما رو در 1/100 ثانیه تشخیص میده. حالا چه اتفاقی میفته؟ قیمت بازی همون ثانیه‌ای که میخواید دکمه خرید رو فشار بدید از 69 دلار به 89 دلار افزایش پیدا میکنه.
صبر کنید، یعنی شما میگید این سیستم عملا وفاداری من به عنوان یه طرفدار رو تبدیل میکنه به یه نقطه ضعف و منو جریمه میکنه؟
این دقیقاً همون چیزیه که اسناد نشون میدن در حال آزمایشه. این سیستم مستقیماً طراحی شده تا احساسات، اشتیاق و روانشناسی شما رو هک کنه و از اون سوء استفاده مالی کنه. این دیگه فقط فروش یه نسخه بازی ویدیویی نیست. این سلاح‌سازی کلان داده‌ها یا همون بیگ دیتا علیه رفتار مصرف کننده است. وقتی انحصار کامل داشته باشید، میتونید قوانینی وضع کنید که توی بازار رقابتی کاملاً غیر ممکن هستن.
واقعاً باور کردنی نیست. عملاً دارن از عشق ما به سرگرمی‌ها علیه خودمون استفاده میکنن. اما خب، تو این فضای تاریک احتکار قطعات توسط قولهای هوش مصنوعی، انحصارات هاردوری که جیب ما رو خالی میکنن و الگوریتم‌های بیرحمی که قیمت‌ها رو بالا میبرن، آیا واقعاً پناهگاهی هم وجود داره؟
پاسخ اسناد ما مثبته. منابع به بازگشت قدرتمند یک قول خفته اشاره میکنند. شرکت والو و ماشین استیم. بیایید این رویکرد متفاوت رو باز کنیم. بر اساس گزارش‌ها، والو داره دور شدن از ویندوز 11 هست. چرا؟ چون ویندوز پر از ردیاب‌های پس‌زمینه و هوش مصنوعی همیشه روشن مثل مایکروسافت کوپایلوت شده.
بله، نرم‌افزارهایی که عملاً فریم ریت بازی‌ها و توان پردازنده رو می‌بلعن.
دقیقاً. در مقابل، والو با پلتفرم متن باز اما کنترل شده استیم او اس بازگشته. و یه محصول شگفت‌انگیز دیگه هم تو این اسناد دیده میشه. هدستی به نام استیم فریم.
بله، معرفی استیم فریم نماینگر یه تغییر پارادایم اساسی تو نحوه تعامل ما با بازی هاست. این دستگاه فقط یه هدست واقعیت مجازی یا همون وی آر سنتی نیست. نکته ای که تو اسناد فنی به شدت جلب توجه میکنه اینه که لنزهای این دستگاه میتونن تو یه لحظه تغییر حالت بدن. یعنی شما میتونید یه ثانیه توی محیط واقعیت مجازی با میدان دید بسیار بالا غرق باشید و تو کسری از ثانیه لنزها شفاف بشن و به حالت عینک‌های واقعیت افزوده یا AR با تأخیر کاملا صفر جابجا بشن.
این تکنولوژی فوق‌العاده است.
واقعا هست. مهمتر از اون، این دستگاه برای اجرای بازی‌های سنگین نیازی به پردازنده قدرتمند داخلی نداره، بلکه بازی‌های تریپل ای رو از کامپیوتر شخصی شما یا همون ماشین استیم به صورت ابری و تو شبکه محلی استریم می‌کنه. استراتژی والو اینه که به جای ورود به جنگ سخت افزاری و خرید سیلیکون‌های گرون قیمت، نرم افزاری بسازه که حتی یک قطره از توان پردازشی رو هدر نده. اما خب همونطور که تو منابع اومده، این یک قمار بزرگه. عرضه این سخت افزار پیشرفته دقیقاً تو میانه بحران جهانی کمبود سیلیکون تو سال 2026 ریسک بسیار بالایی داره و میتونه یه شکست تجاری سنگین باشه.
کاملاً موافقم. ریسک بزرگیه. و حالا که صحبت از واقعیت افزوده یا همون AR شد، اسناد نشون میدن که بازار عینک‌های AR داره یه انقلاب زیر پوستی رو تجربه میکنه. شرکت‌هایی مثل اسنپ بعد از سوزوندن میلیاردها دلار تو بخش تحقیق و توسعه از بازار سخت افزار عقب نشینی کردند. در مقابل بازیکنان جدیدی مثل لنوو و مخصوصاً شرکت اکسری با قدرت وارد شدند. منابع ما درباره عینک‌های سبک و شیکی صحبت می‌کنند که بین 400 تا 550 دلار قیمت دارند و به هیچ وجه شبیه اون کلاخودهای سنگین و آزاردهنده گذشته نیستند. چطور تونستن این عینک‌ها رو تا این حد سبک کنن؟
راز موفقیت اونا تو مفهومی به نام پردازش لبه یا اچ کامپیوتینگ نهفته است. سازندگان این عینک‌ها متوجه شدن که نیازی نیست تمام باتری‌ها و پردازنده‌های داغ رو روی صورت کاربر قرار بدن. اونا بار پردازش حرارتی و محاسباتی سنگین رو به یه دستگاه قدرتمند که از قبل تو جیب شماست منتقل کردن.
یعنی همون گوشی موبایل خودمون؟
بله، گوشی موبایل شما. گوشی هایی که به تراشه های اختصاصی و قدرتمندی مثل اسنپ دراگون AR2 نسل 1 یا مدل جدید دراگون وینگ کوالکام مجهز هستن، تمام محاسبات رو انجام میدن و هوش مصنوعی روی دستگاه نقشه ها، ترجمه های همزمان و اطلاعات رو با تأخیر صفر مستقیما روی شبکه چشم شما میتابونه.
از نظر راحتی و تکنولوژیکی که این ایده فوق‌العاده به نظر میرسه.
از نظر تکنولوژیکی بله، این یه مدینه فاضل است. اما وقتی گزارش‌های امنیتی مرتبط با این دستگاه‌ها رو تو منابع می‌خونیم، با یک کابوس حریم خصوصی روبرو می‌شیم. موضوعی که شما به عنوان مصرف کننده باید به شدت روی اون حساس باشید. وقتی عینک واقعیت افزوده شما به یه دستیار هوش مصنوعی مجهز هست که ثانیه به ثانیه در حال اسکن محیط پیرامون، نقشه برداری سه‌بعدی از داخل خونه شما و تحلیل تمام تعاملات فیزیکی شماست، واقعاً چه تضمین قطعی وجود داره؟
خب شرکت‌ها که همیشه میگن داده‌ها امن هستن.
بله، شرکت‌ها ادعا می‌کنن که تمام این داده‌ها روی خود دستگاه پردازش میشن و امنیت بالاست. اما واقعیت مهندسی اینه که فاش شدن حتی یه آسیب‌پذیری کوچیک تو رابط‌های برنامه‌نویسی یا API این عینک‌ها میتونه فاجعه‌ات بار باشه. چی میشه اگر مختصات مکانی، مکالمات خصوصی و فیدای ویدیویی رمزنگاری نشده شما تو پس‌زمینه سرقت بشن؟ تصور کنید ویدیوهای خصوصی از داخل خونه‌های میلیون‌ها انسان سر از وب تاریک یا همون دارک وب در بیاره. یه رسوایی تو این سطح میتونه کل این صنعت تریلیون دلاری رو تو یک شب نابود کنه و سرمایه‌گذاری‌ها رو به خاکستر تبدیل کنه.
خب چه سفر پرفراز و نشیبی بود در میان این اسناد فاش شده. بیایید یه قدم به عقب برگردیم و چیزهایی که امروز تو این منابع کاوش کردیم رو جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم که چطور موریانه‌های هوش مصنوعی دارن قطعات کامپیوتری و سیلیکون‌ها رو می‌بلن و رویای یه سیستم گیمینگ اقتصادی رو نابود می‌کنن. ما معماری‌های بسته و انحصاری مثل رویکرد جدید انویدیا و قیمت‌گذاری‌های ظالمانه و الگوریتمی سونی رو بررسی کردیم که چطور از اشتیاق شما پول می‌سازن و در نهایت به جنگ بین پلتفرم‌های محصور و راهکارهای باز مثل رویکرد والف و انقلاب همزمان جذاب و ترسناک عینک‌های واقعیت افسوده نگاهی انداختیم. اگر بخوام یه پیام طلایی از تمام این منابع برای شما استخراج کنم اینه: در این سال‌های پیش رو تنها سلاح شما به عنوان یه مصرف کننده داشتن آگاهی دیجیتال مطلق و درک چرایی این تغییراته.
کاملا موافقم. آگاهی، درک مکانیسم‌های بازار و تفکر انتقادی سپر دفاعی شماست. مجدداً تأکید می‌کنیم که آنچه امروز شنیدید بازتاب دقیق گزارش‌ها، داده‌های مالی و اسناد حقوقی منابع ما بود. ما در اینجا به هیچ وجه قصد جانبداری از یک پلتفرم باز یا اکوسیستم بسته یا هیچ شرکت خاصی را نداریم و تنها تلاش می‌کنیم آینه تمام نمای این تحولات پیچیده باشیم. اما پیش از اینکه این برنامه را به پایان ببریم، دلم می‌خواد یه ایده کاملاً متفاوت و کاوش نشده را برای شما مطرح کنم. ایده‌ای که تو لابلای پاراگراف‌های پایانی یکی از این گزارش‌های فنی به شکل گذرا بهش اشاره شده بود، اما پتانسیل عظیمی داره. ما تو تمام این مدت درباره ذوب شدن سیلیکون زیر فشار بی‌امان محاسبات هوش مصنوعی صحبت کردیم. گفتیم که این مسیر داره به بنبست فیزیکی و اقتصادی میرسه. اما راه نجات کجاست؟ تو آزمایشگاه‌های فناوری عمیق یا همون دیپ تک، دانشمندان در حال بررسی یک تکنولوژی آزمایشی هستند به نام فوتونیک و پردازش نوری یک پارچه.
صبر کنید، فوتونیک؟ منظور شما از پردازش نوری چیه؟ این اصلا چطور کار میکنه؟
بله، دقیقاً روی لبه مرزهای علم فیزیک ایستادیم. ایده اینه که به جای استفاده از الکترون‌ها و جریان برق که باعث تولید گرمای شدید و محدودیت سرعت تو تراشای سیلیکونی فعلی میشن، از ذرات نور یا فوتون‌ها برای انتقال و پردازش داده‌ها استفاده کنیم. تصور کنید پردازنده‌ای داشته باشیم که داده‌ها رو با سرعت نور جابجا کنه، عملاً هیچ گرمایی تولید نکنه و پهنای باندی هزاران برابر بیشتر از پیشرفته‌ترین تراشای امروزی داشته باشه. سوال من از شما اینه: آیا تو 5 سال آینده این تکنولوژی نوپا میتونه ما رو از این کابوس تورم سخت افزاری نجات بده؟ آیا نور میتونه صنعت سرگرمی، گیمینگ و مصرف کنندگان رو از چنگال احتکار کنندگان سیلیکون آزاد کنه و قواعد بازی رو از نو بنویسه؟ این چیزیه که دلم میخواد امروز روی اون فکر کنید.
عجب پایان تأمل برانگیز و جذابی. پردازش با سرعت نور واقعا شبیه داستانه علمی تخیالیه که داره به واقعیت میپیونده. دوستان، دنیای دیجیتال بی‌رحم و به سرعت در حال تغییره. اما تا زمانی که کنجکاو بمونید، سوال بپرسید و مکانیزم‌های پشت پرده رو درک کنید، شما کنترل رو تو دست دارید. حتما روی ایده پردازش نوری و آینده این تکنولوژی فکر کنید. از اینکه امروز هم با ما بودید و تو این دریای عمیق از اطلاعات فاش شده غواصی کردید،
بی نهایت سپاسگزاریم. هوشیار بمونید، مراقب داده‌های حریم خصوصیتون باشید و تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.